بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجباد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي السلام عليك يا أول مظلوم قصب حقه يا أمير المؤمنين یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحا عند الله اشفع لنا عند الله قال الله تعالی فی کتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس مولایمون وجود مقدس بقیت الله الأعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و پیروان راستین مکتب امیر المؤمنین علیه السلام با الهام از این آیه شریفه آیه ششم از سوره مبارکه انشقاق که پریشب بحث رو با هم آغاز کردیم با توجه به این که یکی از مهمترین و ارزنده ترین جنبه شب قدر به خدا آمدن است، قدر خود را شناختن و دانستن در دو جنبه مختلف. یک جنبه این که ما چه می توانیم باشیم، جنبه دیگر قدر فعلی و فعلیتی خود را خوب بدانیم، خودمون را فریب ندهیم. اگر اونچه که می توانیم باشیم فاصلمون با اون بسیار است، به فکر فرو رویم، راه چاره و درمان را بیابیم. بر این مبنا با الهام از این آیه شریفه خداوند می فرماید انسانها شما کدح تلاش زحمت با رنج دارید. این تلاش شما، این کوشش شما در این عالم به هر صورتی که انجام بپذیرد فملاقی، پس سرانجام در نتیجه عاقبت امر ملاقات الهی رو خواهید داشت. اما بحث اصلی در این است همه انسان‌ها که در این عالم زندگی می‌کنند تلاش‌های مختلفی دارند و شکل کوشش و سعی آنها گاهی متضاد هم هست، آیا ملاقات الهیشون به یک شکل است یا تفاوت پیدا می‌کند؟ آیات بسیاری در قرآن کریم و روایات معصومین توضیح می‌دهد، همچنین عقل و ادله عقلی اثبات می‌نماید که اگر تلاش‌ها گوناگون باشد، ثمره و نتیجه که در این آیه شریف ملاقات الهی است قطعاً یکسان نخواهد بود. برخی ملاقات عذاب الهی دارند، برخی ملاقات جنت الهی دارند، برخی ملاقات رضوان الهی دارند. حتی کسانی که لقاء جنت الهی برای اونها مطرح می شود، مگر قرآن کریم نمی فرماید ولعاقبت للمتقین، سرانجام از آن متقین است. ولی متقین چون در این عالم در یک سطح نیستند، حتی سطح تقوا تفاوت دارد، ثمره آخرتی تقوا هم طبق آیه قرآن متفاوت است. در یک جا قرآن کریم می‌فرماید ان المتقین فی جنات و نهر، به درستی که با تقواها اگر ملاقات الهی دارند، ملاقات جنت و باغهای بهشتی و نهرهای جاری یافته در بهشت را دارند. اما در ادامه همین سوره مبارکه در آیات دیگر می فرماید فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، پس متقین می توانند از جنات بالاتر روند، در محضر الهی حاضر شوند. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، قطعا عند ملیک مقتدر با فی جنات و نهر در یک سطح نخواهد بود. همان گونه که در جای دیگر قرآن فرمود جنات تجری من تحت الانهار، اما بعدش فرمود و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم، پس رضوان از جنت بالاتر است، اکبر است، عظیم است. این به اقتضای نحوه کدهی که ما در این عالم داریم، در اون عالم ملاقات خواهیم داشت. تفاوت عمده انسان‌ها در چگونگی عمل کردنشون بر اساس چگونگی بینش اونهاست. بینشی که خدا را معتقد نیست، بینشی که قیامت را منکر است، طبیعتاً کوششی که بر اساس این بینش باید حاصل شود جز برای چند روزه دنیا و سرگرمی این نشئه موقت چیز دیگری خواهد شد، مسلماً خیر. لذا انبیا آمدن، اولیا زحمات بسیاری کشیدن، پیشوایان دینی ما شهادت رو پذیرفتن، زندان رفتن رو قبول کردن، تبعیدها رو به جان خریدن، این همه رنجها برده شد که چه کنن؟ یکی از نکات مهمشون این بود که الان یک شاهد از قرآن می آورم، یک شاهد از نهج البلاغه، چون فرصت بیشتر اجازه نمی دهد. برای این که به ما بفهمانند ما یک مرحله عظیمی را پیش رو داریم و باید خود را برای اون مرحله آماده کنیم. در سوره مبارکه انعام آیه شماره 154 ثم آتینا موسل کتاب تماماً علالذی احسن و تفصیلاً لکل شیئن و هدن و رحمتن. تا اینجا رو من عمدن متوقف کردم یه توضیحی این قسمت آیه رو با هم داشته باشیم تا ادامه آیه که نیمه کاره خوندم خود خدا بعد ادامه شد چه میفرماد شب قدر توجه بیشتری بکنیم. خدا یکی از انبیای برجسته اولوالعزم در قرآن کریم را که به ما معرفی میکند حضرت موسی علیه السلام است. داستان حضرت موسی در جای جای مختلف قرآن برای ما بیان شده. من جمله در این آیه می‌فرماید ثم آتینا موسی الکتاب تماما، به موسی کتاب دادیم بعد از این، کتابی که تمامیت داره، الذی احسن و تفصیلا لکل شیء، این کتابی که خیلی عالی و زیبا و ارزنده و احسن بود و تفصیل مطالب رو در او برای مردم زمانش بیان می‌کرد و هدن و رحمتن، این کتاب و راه حضرت موسی هدایت بود، رحمت بود که چه کند؟ لعلهم، ادامه آیه رو دقت کنید، چه کند؟ این همه رنج رو حضرت موسی برای چی برد؟ کتاب برای چی به موسی دادیم؟ درگیری موسی با فرعون و فرعونیان و اون همه خون دل خوردن برای چه بود؟ یه نمونه از یه پیغمبر گفتم، برای بقیه پیغمبرانم هست. حالا از نهج البلاغه هم بیان میکنم که مولا میفرماید برای همه پیغمبران همین طور بود که چی بشه؟ مردم درآمد اقتصادیشون بیشتر بشه، این مقدمه است. مردم بهتر بخورن، بهتر بپوشن، این یه جنبه از جنبه های زندگیه. مردم خونه هاشون بهتر بشه، علم طبشون قوی تر بشه، صنعت و تکنولوژیشون پیشرفته بیشتری بکنه، اینا همه ابزاره. خدا این رو نمی فرماید، این قرآنه، قرآنی که شب قدر میخواییم بالا سرمون بگذاریم. میگه سن آتینا موسل کتاب تماما علالذی احسن و تفصیلا لکل شیء و هدن و رحمتا لعلهم به لقاء ربهم یؤمنون، لعلهم، باشد که این مردم به لقاء ربهم یؤمنون، ایمان بیارن، که مرحله ملاقات خدا مطرحه، مرحله عالم دیگر مطرحه. یعنی همه اینها اگر این همه انبیا رنج کشیدن، پیغمبران این فشارها را به جان می‌خرند که چه شود؟ این جمله رو شب قدر یادمون بمانه، لعلهم بلقاء ربهم یومنون، ایمان بیارند که مرحله ملاقات خدا مطرحه. پیش خدا باید بریم، جواب باید بدیم، نتیجه‌مونو در محکمه عدل الهی خواهیم دریافت نمود. پس این همه زحمت که ما را متوجه به اون حقیقت بکند. این یک. چون از قرآن یه شاهد فقط میخواستم بخونم، وگرنه شاهد بسیاری دارم، حالا آیات دیگری هم از قرآن امشب در این رابطه از یه دید دیگر فرصت بشه باید مطرح کنم، اما یه شاهدم از نهج البلاغه میارم، خطبه 183، دو سه سطر اول خطبه رو حمد و ستایش الهی رو رد کنید برید بعدش. هو الذی اسکن الدنیا خلقه، این خدایی که این همه عظمت دارد، امیر المؤمنینی که عاشقشیم، دم از او میزنیم، به خود میبالیم و او خود را شیعه و پیرو او میشناسیم، نهج البلاغه او را هم عظیمترین سرمایه جهان اسلام بعد از قرآن کریم میدانیم و کلام امیر را امیر کلام میشناسیم. آیا تنها در مقام لفظ یا در مقام باور و عمل باید چنین باشد؟ در مقام باور امیر کلام چنین به ما معرفی میکند، خطبه 183، هو الذی اسکن الدنیا خلقه، اینجا منظور از خلق جن و انس است، چون در ادامه بیان می کند. همونطوری که در سوره زاریات هم آمد، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. هو الذی اسکن الدنیا خلقه و بعث الی الجن و الانس رسله. و این جن و انس را که در روی زمین خدا ساکن قرار داد، بعث، مبعوث کرد، برانگیخت برای این موجودات رسله، رسولانش را. خب این رسولان از آدم بگیرید تا خادم، رسول فرمود. اینجا امیرالمؤمنین رسول نفرمود، منظور یه نفر باشه، رسله، یعنی فرستادگان خدا. رسول حتی امامان را هم در بر میگیرد، چون رسالت الهی گاهی نبوت تشریعی است، گاهی نبوت تبلیغی است، گاهی ولایت اجرایی امامتی است. همه اینا میشن رسولان الهی. پس خداوند بعث الی الجن و الانس رسله یعنی برای، تا اینکه، برای چی؟ تا اینکه چی؟ حالا سخن من به درد خودم میخوره، سخن علی است، نهج البلاغه است، شب علی سلام الله علیه. این همه بعث الی الجن و الانس رسله، برای همه این موجود مختار انسانی و اجنه که حساب خاص خودشون رو دارن، خدا مأمور کرد انبیا را، اولیا را، رسولان را که چی شود؟ لیکشفو لهم ان قطاعها، تا پرده های عالم معنویت و قیامت و ارزش های دنیای برتر ماده را از جلوی چشم این انسان ها کنار بزنن و به انسان ها بفهمانن فقط این دنیا نیست، سرگرم این چند روز مباشید، متوجه اون عالم برتر شوید. لیکشفو لهم، تا کنار بزنن برای اینها، پرده برداری کنن برای اینها. از چی؟ ان قطاعها. قطاع چیه؟ قطاع پرده، پوشش. پوشش های چی؟ پوشش هایی که روی عالم معنا و معنویت و ارزش های مافوق ماده در این عالم کشیده شده. وان که حالی دید و فردا را ندید، وان که کف را دید و دریا را ندید. این مرحله رو میبیند، به همین مرحله دل خوش میکند و خیال میکند غیر از این مرحله چیزی نیست، خود رو سرگرم این مرحله میکنه. امیرالمؤمنین در قرآن سوره انعام براتون خوندم، فرمود اومد هدایت است، رحمت است، تا چی؟ تا به لقاء رب ایمان بیارن. یعنی مؤمن ایمان، نه تنها اسلام، ایمان یعنی یقین پیدا کنن، اطمینان قلبی پیدا کنن که بابا ما برای ملاقات خدا اومدیم. امیرالمؤمنین هم تو خطبه 183 میفرماید رسولانش رو فرستاد تا این پرده رو از جلوی چشم ما کنار بزنن، به ما بفهمونن که ما برای یک مرحله دیگر آمدیم. در همین رابطه اجازه بدید از قرآن با یک دید دیگر نگاه کنیم. قرآن کریم می‌فرماید اونهایی که متوجه این رسالت انبیا نشدن، یعنی چی؟ یعنی لقاء رب رو فراموش کردن، یعنی هدف اصلی خلقت که برای سیرورت الالله، این کلمه رو داشته باشید، امشب باش کار دارم، برای سیرورت الالله اینو فراموش میکنن. خب تو دنیا بیکارن؟ بیکار که نیستن، ممکنه خیلی از اینا تلاششون از بعضی متدینین هم بیشتر باشه، ولی تلاش در راستای چه؟ نگرش و بینشی، چون نگرش لقاء رب نیست. پس نگرش چیه؟ دنیاست، تعلقات دنیویه، پول دنیا، مقام دنیا، ریاست دنیا، شهوترانی دنیا، ارضای خواسته های غریزی در دنیا، پول بیشتر گیرشون بیاد، خونه بزرگتر پیدا کنن، امکانات مادی بیشتر براشون پیدا بشه، خواسته هاشون رو بهتر بتونن ارضا کنن. خب دارن تلاش میکنن. خب قرآن راجع به اینها چی میگه؟ اینو بگذارید کنار آیه و روایتی که خوندم، دقت بفرمایید. سوره کهف، آیه 103 104 105 106 کوتاه سری رد میشم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، با این بیان قل بگو، هل آیا ننبئکم خبر بدم به شما، میخواید با خبرتون کنم چی؟ پیغمبر خدا. چی به پیغمبر میگه به اینا بگو میخواید با خبرتون کنم؟ خدای جهان. با این لحن قل هل ننبئکم، یعنی یه تأکیدی روی این موضوع نهفته شده. هان میخواین خبرتون بدم، آگاهتون کنم، بل اخسرین اعمالا. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این آیه بحث قشنگی دارن، من جمله از صاحب روح المعانی یه مطلبی رو از نظر ادبیات عرب نقل میکنن که او هم قبلا ذکر کرده ایشو نقل میکنن، مطلب قشنگیه. میگه این که فرمود بالاخسرین اعمالا، نفرمود بالاخسرین عملا، با این که اینجا عمل تمیزه، تمیز در ادبیات عرب باید مفرد به کار بره، چرا جمع به کار رفته؟ یعنی مفرد اگه به کار میرفت غلط نبود، درست بود. بالاخسرین عملا، گفت بالاخسرین اعمالا، یعنی اگر اینجوری بشن که تو آیات بعدی میخواد بگه، گرچه عمل در اینجا معنی جمع را میدهد، اما میخواد بگه هیچ عملی از اعمال اینا نیست که استثناء بشه، که اون عملم عمل زیانباره، عمل بدون سوده، عمل بدون منفعته. عجب، چطور میشه من یه روز صبح تا شب، مثال بزنم، آقا مثلا بنده میخوام یه کار تجاری بکنم، از صبح تا شب یه روز یا یه هفته یا یک ماه شما به عنوان یک صاحب نظر مسائل اقتصادی نگاه کنید، نظر شما برای من مهم باشه، قابل قبول باشه، بفرمایید که هیچ کار شما در این صبح تا غروب یا هیچ کار شما در این یک ماه نبود که همش به ضرر خودت بود. بگم یه دونه، میگه یه دونه کار مفیدم نداشتی. حالا بشین بهت نشون بدم. خدا به پیغمبر میگوید مسلمان، پیرو به قرآن، شب قدر قرآن میخواییم به سر بگذاریم، به خود بیاییم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواید شما را آگاه کنم زیانبارترین، بی ثمرترین، بی فایده ترین کارها که همه کارهای شما در ضمنش بی فایده و بی اثر باشه، بگم چیه؟ الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. قرآن دیگه، من که نمیگم آقا، آیه کلام خداست. ببینید بنده پریشب اینجوری شروع کردم، گفتم ما تلاش داریم، تلاش مختلفه، نتیجه تلاشم ملاقات خداست، به اقتضای اختلاف تلاش اختلاف سطح ملاقاته، یا اختلاف یا ملاقات عذابه یا ملاقات بهشته، ملاقات بهشت هم به اقتضای سطح مختلف درجات مختلف. حالا این هیچ کس هم تو این عالم بی تلاش نیست، اونی هم که خدا را قبول نداره داره تلاش میکنه، ولی تلاش به اقتضای بینش خودش میکنه. قرآن رو که من و شما قبول داریم، دارم از قرآن استفاده میکنم. قرآن میگه میخوای بگم اخسرین اعمال، یعنی بدون استثناء هر کاری که بکنید اگر اون عمل بی فایده باشه، عمل زیانبار باشه، عمل عملی باشه که نفعی در او براش نباشه، چیه؟ الذین زل سعیهم، سعیشون سعی گمراهی و تاریکی و بیراه است. چه وقت میگیم سعی خوب، میگیم سعی بد، سعی درست، سعی غلط، سعی مفید، سعی مضر. زل سعیهم فی الحیات دنیا، فقط برای مشغله دنیوی. اون وقت و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، تازه خیال میکنن که بهترین کارو دارن میکنن. یعنی چی؟ یعنی عملی را که بهترین نیست در نگرش بهترین جلوه میدن. یعنی یک، نگرشت رو عوض کن، دو، عملت رو درست کن. اگر هم عمل غلط است، بهت گفتن عمل غلطه، نگو بهترین کار رو دارم میکنم. مثال بزنم ببینید، مثلا یه شاگردی تو دانشکده خب کار شاگرد تو دانشکده چیه؟ درس خوندنه. حالا بیاد مشغول بازیگوشی و عیاشی و عمر ضایع کردن بشه. بیایم بهش بگیم که آقا چه داری میکنی؟ یه وقت میگه راست میگی آقا. تو رو خدا کمکم کن. منم درس خون بشم. یعنی چی؟ یعنی نگرشش با شما موافقه. قبول داره داره شیطنت میکنه. ابو سعید خواجه عبدالله انصاری تو مناجاتش به خدا چی میگه؟ مهمتر از او تو دعای ابو حمزه امام سجاد به ما یاد داده همین مضامین رو. میگه خدایا اگر گناه میکنم، اگر آلودم، اگر بدی کردم، از روی عناد با تو نیست. نمیخوام با تو در بیفتم. من کیم که با تو در بیفتم؟ من کیم که جرأت کنم امر تو رو زیر پا بگذارم؟ من کیم که تخلف کنم؟ خدایا نفهمیدم. شاید بابا طاهرم بر این مبنا بگه خداوندا که ما را آفریدی، به غیر از معصیت چیزی ندیدی، خداوندا به حق 84 ز ما بگذر شطور دیدی ندیدی. یه حرفه. یه انسانی که غرق عالم ماده و دنیاست، آخرت رو فراموش کرده، میایم بهش میگیم شب قدریه، شب جمعهیه، شب عاشوراییه. یه عامل تنبه حل ننبعکم، حالا میخواد یه تلنگری بهش بزنم، میگه چیکار داری میکنی؟ میگه راست میگی آ. شما هم دعا کنید منم مثل شما بیام تو این وادی. این یه وقته. یه وقت بهش میگه آقا چیکار؟ میگه بارو آقا جون شما دیوونه اید، شما امولی، شما مرتجی، شما حال نمیفهمید یعنی چی، شما ضد حالی. راه همینه که من دارم میرم. قرآن اینو میفرماد. کسانی که تمام تلاششون برای مرحله گذرای دنیویست و گمان میکنن که دارن بهترین کار میکنن. مگه ما فقط برای دنیا آمدیم؟ حالا قبل از اینکه آیات رو ادامه بدم، همینجا از مولایمون دو تا سه تا حدیث رو سریع بخونم رد بشم. یک، کتاب غرر الحکم باب دنیا. این جهلت دنیا که لدینک طبعاً، این جعلت دنیا که تبعن لدینک، اگه دنیاتون را تابع دینتون کردید. فرض کنید آقا 14 قرن قبل، 15 قرن قبل بود، امشب رفتید خانه امیرالمؤمنین در کوفه، اجازه ملاقات گرفتید، به شما اجازه دادن، وارد بر خانه امیرالمؤمنین شدید، به امیرالمؤمنین عرض کردید یا علی شیعه شما، پیرو به شما، به من یه چیزی بفرما. کلام مولاست دیگه. اگر امیرالمؤمنین به شما مطلبی میفرمود چقدر براش اهمیت قائل بودید. حالا با این نگاه امشب به این حدیث امیرالمؤمنین نگاه کنید. ان جعلت دنیاک تبعا لدینک احرزت دینک و دنیاک. اگه دنیا رو تابع دین کردید، هم دینتون رو گرفتید هم دنیاتون. دنیاتون هم خوب میشه. دینتون هم دارید. و ان جعلت دینک تبعا لدنیاک. وای بر این قسمت. و ان جعلت دینک تبعا لدنیاک. اما اگر دینتون رو تابع دنیاتون کردید. امروزه دیگه کسی چادر رو نمیپسنده، پس دین تابع دنیاست. امروزه دیگه کسی مذهبی بودن رو نمیپسنده. امروزه دیگه کسی اینجوری. امروزه یعنی چی؟ مگه دین تابع روز میشه؟ دین یعنی راه خدا. راه خدا یعنی پذیرش ارزش‌های عالم معنا. و ان جعلت دینک تبعا لدنیاک اهلکت دینک و دنیاک و کنت فی الاخره من الخاسرین. قرر لکم. و اگر دینتون را تابع دنیاتون کردید، هم دینتون رو خراب کردید، هم دنیاتون رو از بین بردید. و کنت فی الاخره من الخاسرین. شما و این کلمه خسران در اینجا به کار رفته. روایت دیگر از امیرالمؤمنین در قرر الحکم تو همین باب دنیا، حسن الدین به دنیا ولا تو حسن الدنیا به دین. دینتون رو با دنیا حفظ کنید، نه دنیاتون رو با دین حفظ کنید. یعنی چی؟ یعنی دین رو فدای دنیا نکنید، دنیا رو فدای دین کنید. نمونه بارزش خود امیرالمومنین علیه السلام. حالا آیات موند هنوز، یه بحث ظریفی از چند تا آیه امشب میخوام یادگاری شب قدر بهتون بدم که در 17 سال توی حسینیه نگفتم، امشب میخوام بگم انشاءالله. عنوان شب قدر. امیدوارم وقت اجازه بده اونو بگن. اجازه بدید. خوب دقت کنید آقا در اینجا. شما دین را برای دنیا بگذارید، نه دنیا رو برای دین. یعنی چی؟ یعنی اگر شما هدف را متوجه شدید، به اقتضای اون هدف جایی که دین و دنیا با هم تغایر پیدا کرد، دین رو فدای دنیا نمی کنید، دنیا رو فدای دین می کنید. خود امیرالمومنین چجوری بود؟ نقطه مقابلش معاویه چجوری بود؟ امرآس چجوری بود؟ مگه امرآس دین رو فدای دنیا نکرد؟ امیرالمومنین دنیا رو فدای دین کرد. علی نمیتونست کلک بزنه دنیاش آباد کنه، ولی کلک زدن یعنی دین رو از دست دادن. نمیدونم چقدر فرصت اجازه بده، سریع هم اینجا حالا آیمون سریع هم اینجا بذارید یه مطلبی براتون بگم. آقا یزید قاتل امام حسین، خب همه میشناسین کی بود و چی بود. پسری داره معاویه دوم، بعد از پدر 40 روز، بعضیا میگن 4 ماه، اومد منبر گفت من عجیب، آقایون خدا برای اتمام حجت چه میکنه؟ فردای قیامت یقه من و تو رو میگیرن مسلمان شیعه. 40 روز، بعضیا میگن 4 ماه، بعد از مرگ پدر اومد مسجد جامع دمشق، رفت بالای منبر گفت مردم من حاضر نیستم آخرت و دینم رو به خاطر دنیا خراب کنم. حق با علی و آل علی بود، من به نفع آل علی کنار رفتم، پدرانم بد کردن، من حاضر نیستم این بدی رو انجام بدم. پسر یزید. حالا متن سخنرانیش هم تاریخ ثبت کرده، من وقت نیست براتون بخونم که چی گفته. عجیبه. یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد بگه حتی پسر یزیدم اگه بخواد خوب بشه میتونه. پسر یزیدم میتونه این معنا رو بفهمه که بگه آقا دین داریم، دنیا داریم، آخرت داریم، من حاضر نیستم آخرت و دینم و فدای دنیا بکنم، اونم حکومت و قدرت. خب کم کم به این جهت خلافت از خانواده بنی امیه رفت سراغ مروانی ها. مروان داماد عثمان بود، پسرش عبدالملک مروان همبازی یزید بود، خیلی هم جانماز آب میکشید. میگن در مسجد النبی توی رکوع نمازش سوره بقره میخوند. عبدالملک مروان در رکوع نمازش سوره بقره میخوند. اونقدر رکوعشو طول میداد که کبوترای حرم رو شانش میتونستن استراحت کنن. خب گاهی هم به یزید اعتراض میکرد، از خدا نمیترسی این کارا رو میکنی؟ خب معلومه که این دینش دین نیست. اگر بود بعد از این که یزید مرد، پسر یزید خلافتو نپذیرفت، کنار رفت، مروانی ها اومدن خلافتو نگه دارن، از این خانواده خارج نشه، به نام عبدالملک مروان در آمد، تو مسجد داشت قرآن میخوند، اومدن به عبدالملک مروان گفتن عبدالملک تو خلیفه شدی؟ گفت راست میگی. قرآن رو بوسید گذاشت کنار، گفت هازا فراغون بینی و اینک، تمام شد، من رفتم. حالا چی شد آقا؟ پس دین برای دنیا بود، دنیا برای دین نبود. بعد چه کار کرد؟ حجاج را همین عبدالملک مروان بر مردم مسلط کرد. کتاب تاریخ الخلفای سیوطی صفحه 220، الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینبری جلد 2 صفحه 58، عبدالملک مروان به پسرش گفت، حالا داره میمیره، مدرک اهل سنت و دوستانی که اهل مطالعه میدونن تاریخ الخلفای سیوطی یعنی چی، الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینبری یعنی چی، اینا نقل میکنن. داشت میمرد، به پسرش عبدالملک مروان، به پسرش، آخه دیگه دم مرگ آدم باید یه تکونی بخوره، برگشت به پسرش گفت پسرم، حجاج بود که زمینه خلافت ما خانواده رو فراهم کرد، اگه میخواین خلافت از ما خانواده بیرون نره، حجاج رو محترم بدارید، دستش رو باز بذارید، بهش پول و امکانات بدید، هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه. یعنی چی؟ یعنی دین برای دنیا. اون وقت حجاج کی بود؟ این کسی که تو سوره، توی رکوع نمازش سوره بقره میخوند. گفت حجاج رو، مروج و ذهب مسعودی جلد 3 صفحه 147، شخصی اومد پیش حجاج گفت آقا ما به پیغمبر نزدیک بودیم. ببینید حجاج چی گفت؟ اخلیفت و احدکم فی اهله اکرم و ام رسوله فی حاجته. آیا خلیفه یک انسان در میان اهلش بالاتره یا رسولش و پیامی بردن؟ میگه رسول یه پیامی آورد و رفت، حالا خلیفش عبدالملک. عبدالملک از پیغمبر بالاتره، شما باید هر کی به عبدالملک نزدیکه او رو محترم بشمرید. ملاک عبدالملک، نه ملاک پیغمبر. یعنی چی؟ یعنی دین رو برای دنیا قرار دادن. شخصی اومد پیش حجاج، کتاب البدایت و النهایه جلد 9 صفحه 136، گفت جناب حجاج میخوام وقت بگیرم برم کعبه طواف کنم. گفت مگه نمیدونی طواف قصر عبدالملک مروان از طواف کعبه مهمتر است، چون او الان خلیفه پیغمبره. یعنی دین رو اینجوری بازیچه قرار بدن. الامامت و سیاست جلد 2 صفحه 52، این حجاج که اینجوری خاندان مروانی ها رو کار میاره، با فریب دنیا خواهیشون دین رو ابزار قرار میده. ببینید چی میگه. این کتابایی که براتون دارم میخونم منابع دست اول اهل سنته. اگر بدانم عبدالملک مروان جز با تخریب کعبه از من راضی نمیشود، سنگ اون را ویران میکنم. یعنی چی؟ یعنی باور، دین، اعتقاد، خدا، قیامت، لقاء رب، همه برای این که من این پستم رو داشته باشم. حالا قرآن کریم چه میفرماید؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه. پس ریشه به کجا شد؟ کفرو به آیات ربهم. امیر المؤمنین تو خطبه 183 چی فرمود؟ لیکشفو غطائها. اومد این آیات رو برای مردم رو کنه، عظمتهای عالم معنا رو به مردم نشون بده. اگر یک کمی انسان، یک کمی، حالا نکته‌ای که میخوام از آیات امشب بگم تو این زمینه انشالله امیدوارم وقت پیدا کنم بگم، اگر یک کمی انسان تو این عالم توجهش به لقاء رب باشه و یه مقدار بتواند از وابستگی تعلق مادی دنیا شانه خالی کنه، به خدا از در و دیوار میشنوه سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. میشنوه این آیاته. ما سمیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. حالا میگه انبیا چرا، قرآن کریم میفرما چرا اینا اینجوری شدن؟ اولئک الذین کفروا و آیات ربهم و لقائهی فحبطت اعمالهم. عمل که حبط شد، هیچ تلاش دارن. اونجا فرمود زل سعیهم، اینجا فرمود چی؟ حبطت، عمل پوچ. چه فایده ای؟ اونی که بنا بود به قول مولوی در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو و از برای اوس جانسایی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فروهی. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقیه خود استخوان و ریشه. اصلا فکر غلط، عملی غلط، که عمل غلط مثل خونه ساختن تو زمین دیگری. خب خونه ساختن تو زمین دیگری، روز اساس کشی میری میبینی زمین خودت خالیه، صابخونه میگه خراب کن مصالح تو بردار برو. یا در جای دیگه مثال قشنگی میزنه، مرغ بر بالا پران و سایش، میدود بر خاک پران مرغ وش. ابلهی سیاد اون سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود. بی خبر کان عکس اون مرغ هواست، بی خبر که اصل اون سایه کجاست. تیر میاندازد بهر سایه او، ترکشش خالی شود در جستجو. ترکش عمرش تهی شد، عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت. یک عمر دویدم، ولی دنبال چی دویدم؟ لذا قرآن کریم می‌فرماید زل سعیهم فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. الله اکبر. روز قیامتی که فمن ثقلت موازینه و من خفت موازینه، اونایی که ترازوی اعمالشون سنگینه، این عده که تلاششون برای دنیا بود و خیال میکردن بهترین کار دارن میکنن و کفر به لقاء رب و آیات الهی پیدا کردن، گرفتار حبط عمل شدن، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اصلا چیزی ندارن که بخوایم روز قیامت به حساب بیاریم و وزنی سنگینی براش برپا کنیم بگیم انقدر ارزش داره. ذالک جزاؤهم جهنم به ما کفرو. این کفر همون کفریست که قبلا گفت، کفر به لقاء رب. و تخذوا آیاتی و رسولی هزوا. اینا آیات ما رو و رسولای ما رو مسخره گرفته بودن. این همه پیغمبران بی خود اومدن، این همه انبیا بی خود بودن که ما بیاییم و بزنیم و بگیریم و بخوریم و تموم شد، هر کاری دلمون میخواد بکنیم، بعدش هم بگیم که یه شب قدری یه قرآن بالا سر بذاریم، یه الهی العف بگیم، بعدم توقع داشته باشیم خداوند ما رو با سلمان فارسی یه جا همنشین قرار بده. این مسخره است. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤهم جهنم بما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسلی هزوا. اینا آیات ما را، اینا رسولان ما را مسخره گرفته بودن. پس تا اینجای بس وارد اون نکته بشم که امشب میخوام هدیه شب قدر باشه، انشالله روش توجهی بیشتری بکنیم. پس چی شد؟ یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. فملاقی یادمون باشه، فملاقی، تکرار میکنم، فملاقی، 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 یعنی قطعا ملاقات خدا دارید. اما چگونه ملاقات خدا داریم؟ ملاقات خدا یا خدایی نکرده طبق این آیاتی خوندم جزای جهنم و جدا شدن از عنایات حضرت حق و عذاب الهی، اون که هیچ. یا میایم این طرف، انشالله میخوایم این طرف رو ادامه بحث پارسال شبای قدر و پریسال. دوستانی که یادشونه پریسال چی گفتم؟ این آیه شریفه رو با هم بحث کردیم و ما من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. سه شب اینو پریسال بحث کردیم که همه چیز مخزنش خزانش پیش من خداست و ما ننزله الا به قدر معلوم، اما بیه مقدار معین نازل میکنم. چرا به بعضی ها کمتر میده به بعضی ها بیشتر؟ گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه. اینو بحث کردیم. پارسال از دعای ابو حمزه سمالی بحث کردم که امام سجاد به ما یاد داد به ذات اقدس الهی در دعای ابو حمزه بگیم خدایا در سحرهای ماه رمضان، خدایا به ما اون چرا که به بهترین بندگانت میدی بده. یعنی وقتی میخواییم ما ننزله الا به قدر معلوم، این قدر رو قانع به کم نشیم، خیر ما انزل رو از حضرت حق بطلبیم. حالا امسال اینجا تکمیل اون دوتا بست. خب کدحن فملاقی، چجور کدح داشته باشیم که چجور ملاقات داشته باشیم؟ اینو برای اینکه بتونم توضیح بدم با این زیر وقت در این شب قدر، ما طبق آیه قرآن کریم تقاضا دارم این نکته رو دقت کنید. این بحث چند شبه، من با اشاره میخوام رد شم. طبق آیات قرآن کریم الا الالله تسیر الامور با صاد نسین، ما یک سیر الالله داریم با سین، یک سیرورت الالله داریم. سیرورت با صاد خیلی بالاتر از سیر با سینه، برای اینکه روشن بشه. ما یه وقت سیر الالمدرسه داریم، سیر به دانشکده داریم. سیر یعنی حرکت میکنیم، کتاب زیر بغلمون، کیفو برداشتیم، حرکت به سوی مدرسه داریم، ولی ممکنه در مدرسه و دانشکده دانشمند و عالم نشیم. یعنی چی؟ یعنی سیرورت علمی پیدا نکردیم. ساره با ساد یعنی چی؟ گردید. ساره گردید، سیرورت گردیدن، شدن. یه وقت شما تو محیط علمی دانشمند میشوید. این سیرورت دانشگاهیه، نه سیر دانشگاهی. سیر الالله، حرکت به سوی خدا میکنیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، عبادت میکنیم، مکه میریم، کربلا میریم، زیارت داریم، سیر داریم، سیرورت نداریم. اون اثری که نماز باید در ما بگذاره نذاشته. 40 سال نماز خوندم ولی آثار نماز در من پیدا نشده. چرا؟ اگر اقم الصلات لذکری، ذاکر الالله، نماز ذاکر درست میکنه. ذاکر سیرورت ذکر پیدا کرده، نه سیر ذکری پیدا بکنه. حالا ما علا الالله تسیر الامور، سیر کده عالی باید سیرورت الهی باشه. اما سیرورت رو قرآن 4 درجه براش معین کرده. امشب شب قدر ببینیم ما سیرورت داریم یا نداریم، و اگر کده الالله داریم از این 4 مرحله تو کدوم مرحله ایم. اگر مرحله یکیم 4 رو ببینیم، دویم 4 رو ببینیم، سهیم بازم 4 رو ببینیم. ولی اینکه این 4 مرحله رو از 4 آیه قرآن توضیح بدم، خوب دقت بفرمایید. یه مثال بزنم. من سیر به دانشکده دارم، استادم متوجه است، خیلی منو تحویل نمیگیره، میگه این سیر به دانشکده داره، این سیرورت علمی نداره. یه وقت از سیر به سیرورت میرسم، استادم متوجه میشه من سیرورت علمی دانشگاهی دارم، اما به اقتضای درجه سیرورتم. یه وقت به من میگه تو رو به دستیاران معرفی میکنم، برو سراغشون. یه وقت میگه ببین بعضیا چجوری سیرورت علمی دارن، برو با اونا بشین. یه وقت میگه بیا در جمع اساتید ما بشین. یه وقت خودش بالاترین استاده میگه تو بیا با خود من بشین. فرق میکنه یا نه؟ استادی که بالاترین استاد است و من تو دانشکده به اون نیاز دارم، یه وقت به من میگه ببین بقیه دانشجوها خوب درس میکنن، با اونا همراه شو. یه وقت میگه با اساتیدی که دارن خوب کار میکنن همراه شو. یه وقت میگه تو جمع ما اساتید بیا. یه وقت میگه با خود من باش. حالا خداوند 4 آیه از قرآن رو سری رد میشم، ببینید در این رابطه چی فرموده. 1، سوره مائده آیه 18، الیه المسیر، ضمیر غائب به کار برده. بله سیرورت به سوی او دارن، یعنی انگار او برای این افراد غائبه، چون ضمیر غائب رو برای کسی به کار میبرن که حاضر نمیبینه. پس بعضی از سیر به سیرورت میرسن ولی توجهشون به ذات اقدس حق توجه به غائبه. لذا میگه الیه المسیر. در سوره ممتحنه آیه 4، الیک المسیر، مخاطبه، یعنی حالا حضور رو درک مییابه، سیرورت رو برای مخاطب به کار برده. در سوره قاف آیه 32، انا نحن نحیی و نمید و الینا المسیر، متکلمه مع الغیر به کار برده. الینا سیرورتتون، الینا که گفت فرشتگان، ملائک مقرب و عباد خاص، فتقلی فی عبادی هم جزش میشه. ولی سوره لقمان آیه 14، الی المسیر، خیلی حرفه. با یه بار دیگه فقط میگم رد میشم، انشالله باز شبای جمعه اینو بحث کنیم با هم. یه وقت میفرماد الیه المسیر با صاد، یه وقت میفرماید الیک المسیر، یه وقت میفرماید الینا المسیر، یه وقت میفرماید الی المسیر. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. چه نوع کدح داریم؟ یک کدح ما سیر است. سیر به سوی چی؟ تازه اگه سیر به سوی خدام باشه، تازه اگه سیر به سوی خدام باشه، هنوز تا سیرورتش خیلی وقت مونده. حالا با این دید نگاه کنید، شب شب استغفاره. یه سال تو همین حسینیه براتون بحث کردم، امام سجاد علیه السلام استغفار به ما چجوری یاد میده. و استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک، این حرفا میشه، دقت کنید. و استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک، هر لذتی که غیر از یاد تو بود
خدایا از او استغفار میکنم. من بدبخت که تازه باید استغفار از گناه ها بکنم. خواجه نصیر طوسی تو کتاب اوصاف الاشراف میگه خدایا اگر بندگان تو از گناه استغفار میکنن، من از عباداتم استغفار میکنم. چرا؟ عبادتی که بهتر از اون میشد کرد و نکردم. لذا اگر سیر دارم، چرا سیرورت ندارم؟ اگر سیرورت الیه المسیر است، چرا سیرورت الیک المسیر نباشه؟ اگر سیرورت الیک المسیره، چرا سیرورت الینا المسیر نباشه؟ اگر سیرورت الینا المسیره، چرا سیرورت الیه المسیر نباشه؟ و الیه کی میشه؟ با من میشه امیر المؤمنین. ما علی را خدا نمیدانیم، ولی از خدا جدا نمیدانیم. چون سیرورت علی سیرورتی چی شده؟ دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. ز علی شناختم من به خدا و قسم خدا را. لذا پیغمبر در شب معراج حدیث مشهور نبوی فرمود وقتی که رفتم به عرش اعلا، اونجا که فقط من بودم و خدا بود، غیر از من و خدا هیچ که نبود، به بالا نگاه کردم علی دیدم، به پایین نگاه کردم علی دیدم، به سمت راست نگاه کردم علی دیدم، به سمت چپ نگاه کردم علی دیدم. خدا با من سخن گفت چون صدای علی شنیدم. نه یعنی علی خداست، نعوذ بالله، یعنی علی سیرورت الاللهیش به اونجا رسیده که عظمت خداوند در این عالم وقتی میخواد تجلی کنه با وجهه علوی به عالم سرایت میکنه. ها علی بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و زهر، ظهور عظمت الهی از جلوه علوی به هستی عالم ما سبالله به اذن الله تجلی الله میشود. لذا مثل پیغمبری که اشرف مخلوقات است، سید الانبیاء و رسول است، خاتم المرسلین است، مثل حساس‌ترین لحظه حیاتش در جنگ خندق دست به آسمان بلند میکند، برز الایمان کله مع الشرک کله ندا میاد، لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار. و در حساس‌ترین لحظات دیگر حیات پیغمبر مثل جنگ احد که همه محاصرش کردند، دیگه پیغمبر تنها مونده، ندای جبرائیل بین آسمان و زمین این است: ناد علیان مظهر العجائب تجدها اونن لکف النوائب. لذا پیغمبر بفرماید ذکر علی عباده، یاد علی عبادت است، نام علی عبادت است، توجه به علی عبادت است. چرا؟ چون علی مظهر عظمت حضرت حق است. اینو دشمنان اسلام فهمیدن. اسلام رو کی میشه کوبید؟ علی رو از اسلام بگیرید، علی رو از قرآن بگیرید. حجاج ها رو درست کردن، طواف خانه عبدالملک مروان رو بر طواف کعبه غلبه بدن. امروزم وهابیت رو ساختن، به جان مسلمین عالم انداختن، تا با بهانه شرک، به بهانه قلوب، به بهانه توسل شرکس، علی رو از مردم بگیرن. و ما به کوری چشم استثمار و استعمار و دشمنان علی و آل علی میگیم، یک بحث میکنیم، استدلال میکنیم، آیه میاریم، روایت میاریم، ادله عقلی میاریم، آشکارا حاضر به بحث و مناظره در سطح جهانی هم هستیم الحمدلله. دوم، جنبه شعاریش هم حفظ میکنیم. لذا هر سال روز شهادت امیرالمؤمنین میدونید فردام باز این کارو خواهیم کرد، میایم تو خیابون فریاد میزنیم تا دنیا منعکس کند ما شیعه علی هستیم. ما فهمیدیم اسلام منهای علی اسلام نیست. مسلمانم، مسلمان قدیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم. اسلامی که نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود رها کند. لذا طبق برنامه هر ساله فردا عزیزان خدا میدونه عقیدمه. گفتم شب قدره، اگر بخوام خلاف عقیدم حرفی بزنم برای بازارگرمی و حرفا خیلی باید احمق و کودن و خر باشم که شب قدرم رو خراب کنم. عقیدمه با ادلم به دست آوردم که این تظاهر در خیابان هم برای دفاع حقیقت امیرالمؤمنین مثل تشییع جنازه امیرالمؤمنین ارزش داره. با این اعتقاد قصد کنید، وضو بگیرید، مقید باشید. خانما با پوشش کامل اسلامی چادر رو پوشیده، سر ساعت انشاءالله 4:15 در حسینیه باز میشه، عزاداری رو اینجا خواهیم داشت. 4:45 دقیقه هم حرکت میکنیم تو خیابون مثل هر سال و برمیگردیم به حسینیه انشاءالله. عزیزان خواهش میکنم تو کوچه و اطراف هم ماشین نذارن که این دوستانی که میخوان این مسیر رو عبور کنن مشکل نداشته باشن. خب جمع‌بندی کنم، شب شب دعاه. برگردیم ادامه بحثم اگر عمری بود انشاءالله پس فردا شب. پس جمع‌بندی بحث چی شد؟ یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. لقا باید لقاء سیرورت باشه و این سیرورت هم باید الیه باشه و هر نوع کدهی باشه به اقتضای همون کده ملاقات خواهیم داشت. خدا مخصوصا شب قدر رو شب علی هم قرار داد تا اگر سخن از کده الالله مطرحه بگه ببینید اونی که با الله شد کی شد، میشه امیرالمؤمنین علیه السلام. که خدا نمیتونیم بگیم، همه ارزشمندان عالم هم موندن در عظمت امیرالمؤمنین چه بگن. اما این کده گفتیم زحمت با تلاشه، زحمت با تلاش امیرالمؤمنین، زحمت با سختیه، تلاش با سختی امیرالمؤمنین. سختترینش چی بود؟ خود پیغمبر چی فرمود؟ ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده. اما چرا این پیغمبر، خوب دقت کنی چی عرض میکنم، چرا این پیغمبر که خودش فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده، اما راجب امام حسین فرمود لا یومک یومک، و راجب امیرالمؤمنین چی فرمود؟ فرمود انت اول مظلوم غصب حق. حالا علی چه کشیده؟ فقط اشاره میکنم شب علیه، نزدیک بشیم به عزاداری و دعا. ام سلمه میگه لحظات آخر حیات پیغمبر بود، تو بستر حالش خیلی بد بود، فرمود حبیبمو بگید بیاد. عایشه فرستاد دنبال باباش، وقتی وارد شد پیغمبر سرشو برگردون. حفصه فرستاد دنبال باباش، وقتی اومد پیغمبر سرشو برگردون. ام سلمه میگه من گفتم چرا پیغمبرو میآزارید، شما نمیدونید حبیب پیغمبر کیه؟ دوان دوان اومدم به امیرالمؤمنین گفتم علی جان پیغمبر با شما کار داره. امیرالمؤمنین وارد شدن، تا وارد اتاق شدن چشم پیغمبر به علی افتاد، فرمود الیه یا حبیبی الیه، حبیبم بیا جلو بیا جلو. ام سلمه میگه من دم در ایستاده بودم. امیرالمؤمنین نزدیک شد رفت کنار بستر پیغمبر، دوتا زانواش چسبید به بدن پیغمبر. پیغمبر فرمود گوشت بیار لب دهانم، گوشش برد لب دهان پیغمبر. بعد پیغمبر نگاهی به من انداخت و زنای دیگه‌ای که تو حجره بودیم، فرمودن از اتاق برید بیرون، ماها رو از اتاق بیرون کرد. ما پشت در بودیم، نمیشنیدیم پیغمبر چی میفرمان، متوجه بودیم که پیغمبر با علی داره حرف میزنه، اما گاه گاهی صدای گریه علی بلند بود. یه بارم صدای نعره علی به گوش آمد، ما نفهمیدیم قضیه چیه. بعدها من از امیرالمؤمنین پرسیدم علی جان پیغمبر چی کار داشتن و چرا شما گریه میکردید؟ و پیغمبر داشتن به من میفرمودن علی با رفتن من امتحان تو شروع میشه، امتحان بچه‌هام شروع میشه، اذیت و آزارها شروع میشه. اونجایی که من گریه میکردم، مصائبی که قرار بود سر ما بیاد پیغمبر یکی یکی میگفت و من بعضی از اینها رو بیتاب میشدم، گریه میکردم. گفتم علی جان اونجا که نعره زدی چی بود؟ گفت مسئله شهادت فاطمه زهرا بود، مسئله کتک خوردن زهرا بود. من عرض کردم یا رسول الله اینم صبر کنم؟ فرمود بله علی جون اینم باید صبر کنی. لذا وقتی علی بدن فاطمه رو تو خاک میگذاره شب دفن، طبق گفته نهج البلاغه علی مظهر صبر میگه قل صبری عن صفیتک یا رسول الله، صبر علی کاهش پیدا کرد دیگه. علی از دیروز صبح که فرمود فزت و رب الکعبه دیگه راحت شد، حالا تو خونه تو بستره، امشب میخواد نزدیکی های سحر دیگه از دنیا داره میره. اول فرمود بچه ها بستر رو منو ببرید تو حیات زیر آسمان. بستر آقا رو گرفتن آوردن توی حیات. امیرالمومنین یه نگاهی به ماه کوفه انداخت، فرمود ای مهتاب یاد داری این وقت شب علی رو در بستر دیده باشی؟ معمولا گفته میشه بچه ها دور بستر علی بودن. وصیت هاشو امیرالمومنین کرد، اما اسمی از جناب ام البنین معمولا برده نمیشه. این زن با وفای امیرالمومنین، این مادر فداکار قمر بنی هاشم که در همسری مولا و در خدمت به فرزندان فاطمه زهرا دومی نداره، یک نمونه خاصیه. امشب دور بستر امیرالمومنین جمعن، همه جا احترام رو نگه داشته. امام حسن و امام حسین و زینبین بالای بسترن، عباس اومده پایین بستر، این صورتشو چسبونده به کف پای امیرالمومنین. امیرالمومنین وصیت‌هاشو کردن، یه وقت فرمودن عباسم بیا بالا. عباس 13 سالشه، اومد بالا، دست حسین رو گذاشت تو دست عباس. معمولا دست کوچکترها رو تو دست بزرگتر میذارن، سفارش کوچکترها رو به بزرگترها میکنن، اما امیرالمؤمنین سفارش ابی عبدالله رو به ابوالفضل میکنه و کربلا رو میخواد یادآور بشه. از اون طرف هم بچه یتیم ها دور خانه علی جمع شدن، کاسه های شیر به دست گرفتن، هر یکی اصرار داره جام شیر منو به مولا بدید، جام شیری رو به مولا دادن. اما علی چه موجودیست خدایا، غیر از علی چه کسی میتونه این عظمت وجودی رو داشته باشه که مظهر رحمت خدا باشه؟ تا جام شیر به دست علی دادن، فرمود حسن جان به ابن ملجم هم دادید یا نه؟ با همه این مقامات الهی، ولی مردم دنیا پرست زمان در چه شرایطی هن؟ در شرایطی که علی میگه مرا هم شبانه دفن کنی، همون گونه که زهرا شبانه دفن شد. علی رو مردم مسلمان امشب شبانه مخفیانه به خاک سپردن. سریع بگم و رد بشم، میخوام آجای چینی اسم منم در لیست روزخونای علی ضبط بشه، این دو سه کلمه رو میگم تحویل شما میدم. بدن علی رو آوردن در نجف جایی که الان حرم مطهره به خاک سپردن، از کوفه مقداری جدا میشد، دارن بر میگردن سپیده نزنه مردم متوجه نشن، از کنار خرابه ای رد میشد، صدای ناله جانسوزی به گوش آمد. امام حسن امام حسین وارد خرابه شدن، دیدن پیرمرد نابینایی می ناله، سر پیرمرد رو به دامن گرفتن. پدر جان برای چه می نالی؟ یه آقایی بود به من سر می زد، برام نان و خرما می آورد، منو نوازش می کرد، من گرسنگی رو این 3 روز تحمل کردم، ولی فراق او رو نمی تونم تحمل کنم، نمی دونم چی شده 3 روز سری به من نمی زنه. پدر جون مشخصاتش چی بود؟ من که نابینام نمی دیدم، اسمشم به من نمی گفت، ولی اینقدر می دونم وقتی تو خرابه به نماز می استاد، این در و دیوار با او هم ناله می شد. امام مجتبی فرمود و بابای من علی بود، الان از دفن علی برمی گردی. پیره مرد آمد امام مجتبی رو گرد، تو رو به جان علی، منو به کنار قبر علی ببر. او رو برداشتن برگشتن به نزدیکی های قبر علی رسید، گفت به خدا بوی مولا بباشد.